ساعت 8 شب است در ایران. سمیرا قره‌ای هستم. این صدای رادیو فرد است. درگیری شدیدی بین نیروهای ویژه عراقی با شبه نظامیان داعش در موصل در جریان است. یشار سلطانی روزنامه‌نگار و سردبیر وبسایت معمار نیوز آزاد شد. و محمد رضا خاتمی میگوید ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی. سلام میکنم و شب بخیر میگم به همگی شما همراهان رادیو فردا. به گفته مقام‌های عراقی درگیری شدیدی میان نیروهای ویژه این کشور و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همان داعش در شهر موصل در جریان است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همزمان با این درگیری‌ها فرار شهروندان غیر نظامی از شهر ادامه دارد. عملیات گسترده ارتش عراق برای بازپسگیری شهر موصل از گروه حکومت اسلامی از روز 26 مهر آغاز شد و سرویس ویژه ضد تروریسم عراق موفق شده شبه نظامیان را از برخی نقاط شهر به عقب براند. منتظر سالم از فرماندهان این نیروی ویژه به خبرگزاری فرانسه گفته است که درگیری ها برای بازپسگیری محله البکر در جریان است. یاشار سلطانی روزنامه‌نگاری که به دلیل انتشار گزارش‌های درباره احتمال وقوع فساد در شهرداری تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه آزاد شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت که از آزادی آقای سلطانی در پی تکمیل شدن پرونده قضایی علیه او رخ داده است. یاشار سلطانی سردبیر وبسایت معمار نیوز است که گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت‌های بسیار پایین را منتشر کرده بود. این وبسایت با شکایت شهرداری تهران فیلتر شد و چندی بعد آقای سلطانی نیز بازداشت شد. به گفته سازمان بازرسی کل کشور در پرونده شهرداری تهران که در رسانه‌ها به پرونده املاک نجومی معروف شده است، 250 شخصیت حقیقی و حقوقی املاکی با تخفیف‌های تا سقف 50% از شهرداری خریداری کردند. محمد رضا خاتمی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت که ممنوع تصویری برادرش محمد خاتمی برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس به این قانون شکنی رسیدگی نمی کند. به گزارش ایلنا، آقای خاتمی در حاشیه نمایشگاه مطبوعات و در جمع خبرنگاران افسود که برادرش از ممنوع تصویری ناراحت نیست، اما تنها دادگاه می تواند چنین تصمیمی بگیرد و در غیر این صورت قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است. برخی گزارش ها حاکی است که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق با تصمیم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر شده است. محمد رضا خاتمی همچنین گفت که روند تلاش ها برای رفع حصر از رهبران اعتراض های سال 88 امیدوار کننده است. آقای خاتمی که زمانی دبیرکلی حزبی به نام جبهه مشارکت ایران اسلامی را بر عهده داشت، خود به زودی باید در دادگاهی محاکمه شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به اعتراض‌ها به بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران گفت حکومتی که پایگاه مردمی دارد نباید از ایجاد چنین دفترهایی نگران باشد. بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران با موجی از انتقادهای روحانیون در سخنرانی‌های نماز جمعه در کشور روبرو شده است. آقای مطهری در واکنش به این انتقادها به خبرگزاری ایلنا گفت علت نگرانی‌ها مسئله حقوق بشر در ایران و احتمال مداخله اتحادیه اروپا در این موضوع است. این نماینده مجلس افسود که در این بخش ممکن است اروپایی‌ها انتقادهای نسبت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به اعتقاد او برخی از آنها درست است. وی در این حال گفت بخش از انتقادها از ایران به دلیل احکام اسلام است که به گفته آقای مطهری قابل بحث نیست. وزارت خارجه اخیراً اعلام کرد که دفتر اتحادیه اروپا ظرف چند ماه آینده بازگشایی می‌شود. در پی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، برخی اعضای اتحادیه اروپا به دنبال عادی‌سازی روابط با ایرانند. و سرانجام این که سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز جمعه در یک اقدام کم سابقه دولت سوریه و گروه خلافت اسلامی را به دلیل استفاده از تسلیحات سمی محکوم کرد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید. مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا که کاریست از مهتاب وحیدی راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت حکم قصاص دو چشم برای یک محکوم اهل شهرستان قربه در تهران اجرا شد. همزمان دست کم 12 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران این تعداد را 26 نفر اعلام کرده. و اعتصاب قضای آرش صادقی، مهدی رجبیان، حسین رجبیان و علی شریعتی، چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته پیش حکم قصاص دیگری در ایران اجرا شد. حکم چشم در برابر چشم. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، روز سه‌شنبه از اجرای حکم قصاص دو چشم یک مجرم با حضور متخصصان مربوطه خبر داد. به گفته او، فرد محکوم 7 سال پیش با پاشیدن آهک به روی دختر بچه‌ای 4 ساله در شهرستان قربه باعث نابینایی او شده بود. اما هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این حکم را قرون وسطایی می داند.
این حکم بسیار تکان دهنده و از نوع عمل کرده قرون وسطایی هست که در قرن 21 جایی نداره و البته که مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اونها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و اینکه چشم یک نفر رو گرفتند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین جنایتی که کردند، خشونتی که به عمل آوردند، دقیقا تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می بره و در حقیقت ترویج و عادی می کنه. وقتی که خود حکومت مانند یک جنایتکار همون عمل رو انجام میده، هیچ گونه کمکی به کاهش جنایت یا بازدارندگی از اون نمیشه.
اجرای احکامی از این دست مانند قصاص چشم، قطع انگشتان دست و حکم شلاق طی سالهای اخیر بارها مورد انتقاد شدید جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته. آنها این احکام را غیر انسانی و مغایر با قوانین بین المللی میدانند، اما مقام های ایران میگویند این احکام منطبق بر شرع اسلام و قانون مجازات اسلامی است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن. اصولا چیزی که در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان قصاص عضو هست.
بر اساس گزارش‌های رسمی در هفته گذشته دست کم 12 تن در ایران اعدام شدند. 6 نفر در مشهد و 3 نفر در رشت به جرم قاچاق مواد مخدر، 1 نفر در قزوین به جرم قتل و 2 نفر هم به جرم قتل و تجاوز در مشهد و شیراز در ملأ عام به دار آویخته شدند. شمار بالای اعدام‌ها در ایران طی سال‌های گذشته در صدر انتقادها از ایران بوده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
طی 1 سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند اعلام کرده است که علاوه بر این 12 نفر 14 نفر دیگر هم در شهرهای کرمان، ارومیه، مهاباد، قروه، سلماس و خرم‌آباد اعدام شدند که جرم همگی این افراد هم قاچاق مواد مخدر بوده. مدافعان حقوق بشر میگویند اعدام باعث پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود و باید متوقف شود. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها میگوید
مقامات ایران حتی مقامات بلندپایه اشاره کردند که در رابطه با قاچاق مواد مخدر اعدام نقش بازدارنده نداشته و آمارهایی هم که اعلام شده توسط هم پلیس تهران هم ستاد مبارزه با مواد مخدر نشون میدن که میزان هم استعمال مواد مخدر هم مسئله قاچاق نه تنها پایین نرفته بلکه بیشتر هم شده. برای مثال سال گذشته فقط در تهران در 10 ماه اول روزانه حد متوسط 140 نفر به اتهام قاچاق فقط در تهران دستگیر شدند. اینها آمار رسمی است. به همین دلیل هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن این جرایم شده باشه.
علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته پیش با تایید خبر صدور حکم 10 سال زندان برای امیر حسین مقصودلو خواننده رپ زیرزمینی ایرانی معروف به تتلو گفت که این حکم ارتباطی با فعالیت موسیقایی او ندارد. تتلو که شهریور ماه بازداشت و پس از 2 ماه با وثیقه آزاد شد علاوه بر 10 سال زندان به 74 ضرب شلاق هم محکوم شده است. اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران روز چهارشنبه برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. و خبرهایی از زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند. آرش صادقی فعال پیشین دانشجویی که در حال گذراندن محکومیت 15 ساله خود در زندان است از روز 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده و دلیل اعتصاب قضایش را بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی اعلام کرده است. همسر او گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده حدود 3 هفته پیش بازداشت و روانه زندان اوین شد. عفو بین‌الملل میگوید مبنای این اتهام داستانی منتشر نشده به قلم اوست درباره حکم سنگسار در ایران. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان که از 7 آبان ماه آغاز شده همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند که به 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، علت اعتصاب قضایشان را اعتراض به محرومیت از امکانات پزشکی اعلام کردند. علی شریعتی فعال مدنی هم که 10 آبان ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، از همان روز دست به اعتصاب قضا زده. علی شریعتی که پس از انتخابات سال 88 بارها بازداشت شده، پس از آخرین بازداشتش در سال 93 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعی در اعتراض به اسید پاشی ها به 5 سال زندان محکوم شد. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید
متاسفانه شرایط زندان در ایران بسیار ناگواره. بارها و بارها زندانی ها اعتصاب قضا کردند، اعتراض کردند، در اثر عدم دسترسی به مداوا و مراقبت های پزشکی تا حالا چند تن در زندان های جمهوری اسلامی فوت کردند. این اواخر هم متاسفانه نه فقط این درخواست ها مورد اجابت قرار نگرفته که فشارهای بسیاری رو روی زندانی ها اعمال میکنند.
و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از آزادی یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز به قید وثیقه خبر داد. یاشار سلطانی در پی انتشار گزارش ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران روز 27 شهریور ماه بازداشت شد بدون اینکه اتهام دقیق او اعلام شود. بازداشت یاشار سلطانی انتقاد شماری از مدافعان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز را به همراه داشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.